بخش 13
روز 20 مهر شنیدیم عراقی ها بالاتر از حفار شرقی بر روی کارون پل نظامی زدند. برای بررسی وضعیت با 2 خودرو به آن طرف رفتیم. نزدیکی روستا خودروها را پارک کردیم و بقیه راه را پیاده رفتیم. ابتدای روستا جای چرخ کامیون و جیپ دیده می شد. با احتیاط وارد روستا شدیم. به جز یک پیرمرد کسی در روستا نبود. از او سراغ گرفتیم. گفت
عراقی 1-2 ساعت قبل اینجا بودن. به طرف رودخانه رفتن.
شمال رودخانه را نشان داد. بچه ها مخالف رفتن به آنجا بودند. می گفتند
با این تعداد کم تو بیابون هیچ عقبه ای نداریم. شهری هم پشت سرمون نیست.
اصرار کردم برویم ببینیم کجا دارند پل میزنند و وضعیتشان چیست. بچه ها گفتند
اگه بریم و با عراقی ها درگیر شیم همه کشته میشیم.
حداقل بریم موقعیت پل رو شناسایی کنیم. از کنار رودخانه به طرف شمال حرکت کردیم. مسافت زیادی نرفته بودیم که حسن سواریان گفت
عراقی ها دارن ما رو دور میزنن.
به سمت چپ رودخانه اشاره کرد و گفت
اونجا رو ببین.
جایی را نشان میداد که گرد و خاک به هوا شده بود. برای این که بچه ها نترسند گفتم اینا که گله گوسفندن.
نه به خدا، اونا ماشین اندرن میان سمت ما.
چند جیپ و کامیون با سرعت به طرف ما می آمدند. پیش از آن که محاصره شویم پیاده به سمت روستا دویدیم. نفس زنان خودمان را به خودروها رساندیم و از محل دور شدیم. ارتش عراق آن روز با زدن پل بر روی رودخانه کارون تعداد زیادی از مردم را به اسارت گرفت. روز 21 مهر خبر دادند دیشب عراقی ها با حمله به پادگان دژ نیروهای آنجا را به شهادت رساندند. با حدود 15 نفر به پادگان دژ رفتیم. وارد ساختمان پادگان شدیم. کسی نبود. درها باز بود. باد توی اتاقها زوزه می کشید و کاغذها و اسناد را در محوطه می پراکند. تعدادی بیسیم در محوطه افتاده بود که با گلوله آنها را از کار انداخته بودند. توی یکی از اتاقها جنازه 7 سرباز و درجه دار را چیده و رویشان ملافه سفید کشیده بودند. معلوم بود پیش از ما نیروهای خودی دیگری آنجا بودند و اجساد را جمع کردند. تعدادی توپ 106-9 هم در محوطه بود. موضوع را با بیسیم به فتولای افشاری خبر دادم. گفت
چند نفر رو میفرستم توپا رو ببرن.
انگار خاک مرده روی پادگان پاشیده بودند. همه جا بوی مرگ و باروت میداد. پادگان دژ مثل شهر ارواح شده بود. از آنجا به طرف دیزل‌آباد رفتیم. عراقی ها از پلیس راه هم عبور کرده بودند. نیروهای مردمی در مدخل ورودی شهر و اطراف پمپ بنزین سردرگم ایستاده بودند و نمیدانستند چه کنند. کسی نبود سازماندهی کند. توی گاراژ ها، روی سقف کامیون ها و کفی های اسقاطی و بالای ساختمان ها سنگر گرفتیم. با اصابت هر گلوله خمپاره چند نفر از مدافعان شهر به خاک و خون می‌غلتیدند. نیروهای مردمی دور ما جمع شدند. هر 10-15 نفر از مردم دور یک پاسدار جمع می‌شدند که چه کار کنیم؟ کجا برویم؟ خود به خود آن سپاهی فرمانده آن منطقه به حساب می‌آمد. کم کم موقعیت دشمن را پیدا کردیم. دانستیم با آنها قاطی شده ایم. گاه با یک گروه از دشمن درگیر بودیم. وقتی دقت می کردیم می دیدیم گروه دیگری از بچه ها پشت همین نیروهای دشمن هستند، اما با گروه دیگری درگیرند. گاه می دیدیم نیروهای خودی به طرف ما تیراندازی می کنند. تیرها زوزه کشان از کنارم می گذشتند. معلوم نبود از طرف خودی یا دشمن است. جنگ تن به تن و سختی بود. با آمدن نیروهای کمکی دشمن حجم آتش خمپاره شدت گرفت. خمپاره اندازهایی داشتند که پشت نفر حمل می شد. سبک و تکاوری بودند. هرچه موازهمان را تغییر می دادیم بلافاصله می زدند. در همان حال متوجه شدیم یگان تازه نفس دشمن از جاده شلمچه به مدخل ورودی شهر، یعنی سراح کشتارگاه رسیده و به طرف دیزل‌آباد می آید. یعنی هم مقابل ما بودند، هم از پشت سر به طرف ما می آمدند. بار دیگر در حلقه محاصره قرار گرفتیم. از بیابان‌های اطراف خودمان را به کوی طالقانی رساندیم و سر کوچه‌ها و روی پشت بام خانه‌ها موضع گرفتیم. تا روز 21 نیروهای مدافع شهر با جنگ پارتیزانی تمام عیار نگذاشتند عراقی‌ها حتی به مدخل‌های ورودی شهر برسند. اما به مرور با شهید و زخمی شدن مدافعین شهر و نرسیدن نیروی کمکی و امکانات اولیه، آن روز خانه های پیش ساخته، پلیس راه، دیزل آباد، پل نو، صد دستگاه، کشتارگاه، یعنی همه ورودی های شهر به دست عراقی ها افتاد. آنها شب هنگام از جاده اهواز به خرمشهر و جاده شلمچه به خرمشهر به ورودی شهر رسیدند و توپخانه سنگین شهر را زیر آتش گرفت. گروه دیگر از خانواده ها که تا این روز حاضر نبودند شهر را ترک کنند، به ناچار پیاده از شهر خارج می شدند. بچه های خردسالشان را بغل گرفته و پیاده به طرف آبادان حرکت می کردند، در حالی که آبادان هم در محاصره بود و زیر آتش قرار داشت. شب به خانه‌ای در کوی آریا رفتیم. خانه لوکس و مدرنی بود. وسایل گران قیمت و فرش‌های دست باف را در یک اتاق جمع کردیم. از مواد غذایی توی خانه لیست برداشتیم و از طرف سپاه امضا کردیم که صاحب خانه پس از جنگ پولش را از سپاه بگیرد. غذای چندانی در خانه ها نبود. بیشتر روزها از صبحانه خبری نبود. در بهترین وضع چای شیرین با مقداری نان خشک همه صبحانه‌ای بود که بچه‌های مدافع شهر گیرشان می‌آمد. برای شام و نهار هم اگر فرصتی دست می‌داد، سیب زمینی و تخم مرغ آبپز یا نان هندوانه از مسجد جامع می‌رسید و با دست‌های کثیف و خاکی با ولع می‌خوردیم. دلم برای غذای مادرم تنگ شده بود. صبح روز 22 مهر از خواب که بیدار شدم، از تانکر توی حیاط کمی آب برداشتم که چای درست کنم. دنبال نان میگشتم که صدای بیسیم در آمد. کسی پشت بیسیم گفت:
عراقی ها به طرف اداره بندر دارن پیشروی میکنن، سری خودتونو برسونید.
بچه ها را با داد بیدار کردم و راه افتادیم. دو سه نفر آنقدر خسته بودند که حال بلند شدن نداشتند و نیامدند. بین راه بچه ها به صدام و عراقی ها فحش می دادند که نگذاشتند یک استکان چای بخوریم. پیش از ما گروهی از نیروهای آذربایجانی به فرماندهی صمد الله وردی به اداره بندر رسیده بودند. نیروهای دانشکده افسری و تکاوران دریایی هم در آنجا مردانه می جنگیدند. گروه های دیگر هم به صورت پراکنده درگیر بودند. جنگ در گمرک در گرفت. قبل از ظهر توانستیم دشمن را به عقب برانیم. ساعتی از عقب نشینی دشمن نگذشته بود که یگان تازه نفسی از ارتش عراق وارد معرکه شد. نیروهای مدافع با همه خستگی جانانه در مقابلشان ایستادند. بچه های محله های مختلف خرمشهر خودجوش در همه صحنه ها بودند و با سلاح های ابتدایی شجاعانه می جنگیدند. یگان تازه نفس عراق هم نتوانست کاری از پیش ببرد. دشمن وقتی کشته می‌داد متوقف می‌شد، اما در جبهه ما به محض آن که رزمنده‌ای به زمین می‌افتاد غیرت بقیه به جوش می‌آمد و با خشم و کینه به طرف دشمن حمله می‌کردند. دشمن هم مثل ما با رسیدن شب از تحرک می‌افتاد. رضا دشتی هم با بچه‌های سپاه و گروه‌های مردمی محله‌های مختلف در محور کوی طالقانی و کشتارگاه از پیشروی دشمن جلوگیری کرد. بچه های هوانی روز با هلیکوپتر سه عراقی را دستگیر کرده بودند. یکی از آنها سرگرد بود. او اطلاع داده بود عراقی ها قصد زدن پل روی رودخانه کارون دارند. عراق نام عملیات علیه ایران را یوم الرعد، یعنی روز صاعقه یا برق‌آسا گذاشته بود. کیسینجر پیشبینی کرده بود ظرف 10 روز جنگ با پیروزی عراق تمام خواهد شد. صدام خیال می‌کرد ظرف چند ساعت خرمشهر را می‌گیرد. محاسبات عراقی‌ها درست بود، چون نیروی جدی در مقابل خودشان نمی‌دیدند. با اطلاعاتی که از ستون پنجمشان در خرمشهر گرفته بودند، می‌دانستند به سرعت از پاسگاه‌های مرزی می‌گذرند و به راحتی می‌توانند تا پل نو و ورودی شهر وارد شوند. تصورشان این بود با یک بمباران سنگین شهر را منفعل می کنند. فکر می کردند نیروهای سپاه و ارتش به دنبال خانواده هایشان برای نجات جانشان شهر را ترک می کنند و راحت و به سادگی می توانند شهر را تصرف کنند. اما 4 روز طول کشید که تازه به پشت نهر عرایض و پل نو رسیدند و بعد از 22 روز هنوز در ورودی شهر زمینگیر شده بودند. بعضی ها می گویند علت عدم توفیق عراق برای ورود به خرمشهر ضعف اطلاعاتی بود. به اعتقاد من اطلاعات دشمن درست و دقیق بود، فقط مقاومت مردمی و روحیه انقلابی را محاسبه نکرده بود. اشتباه عراق صرفا این بود که فکر نمی کرد با آدم های مواجه شود که شهادت را افتخار بدانند، از مردن نترسند و بی‌محابا به سینه تانک ها بروند. این را در محاسبات خودش ندیده بود که چند جوان غیرتمند بتوانند ارتش او را زمینگیر کنند.